تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در عملیات سربازان پاکستانی در مسجد لعل یک سرباز کشته شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مطبوعات را به کودتای خزنده متهم کرد. روز شنبه بیش از 100 نفر در عراق کشته شدند. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 تیر ماه سال 1386 خورشیدی، برابر با 8 روز از ماه ژوئیه سال 2007 میلادی است. جان خاکسار هستم همراه با الهی روانشاد، میزبان شما در 29 دقیقه آینده. خانم روانشاد صبح شما بخیر.
صبح شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز بخیر. چون هر بامداد گزارش های متنوعی برایتون تدارک دیدیم که در طول نیم ساعت آینده به تدریج خواهید شنید، اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم. امروز از حمید فاطمی.
با درود بر همه دوستان و همراهان رادیو فردا و آرزوی بامداد و روزی خوش. خبرها را با گزارشی از اسلام آباد آغاز میکنیم. در عملیات سربازان پاکستانی در مسجد لعل یک سرباز کشته شد. کماندوهای پاکستانی در نخستین ساعات بامداد امروز یک شنبه با منفجر کردن بخشهایی از دیوار مسجد لعل در اسلام آباد سوراخهایی در دیوار آن ایجاد کردند، به امید آن که صدها زن و کودکی که در مسجد هستند بتوانند از آنجا بگریزند، ولی با آتش شدید افراد مسلحی که در مسجد سنگر گرفتند روبرو شدند و فرمانده عملیاتی کماندوها کشته شد. این مسجد در محاصره نیروهای پاکستانی قرار دارد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه به طلاب و افراد مسلحی که در این مسجد متحصن شدند هشدار داد اگر تسلیم نشوند با خطر مرگ روبرو خواهند شد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند حدود 60 فرد مسلح و صدها طلبه در داخل مسجد هستند. محمد حسن صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی از مطبوعات ایران را به کودتای خزنده متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صفار هرندی گفت نشانه هایی از کودتای خزنده در مطبوعات دیده می شود. وی در تفسیر این حرف افزود کودتای خزنده یعنی شخصی در چهارچوبی در حال حرکت برای براندازی است. این اظهارات 4 روز پس از توقیف روزنامه هم‌میهن و ایجاد محدودیت برای خبرگزاری ایلنا بیان می شود. روز شنبه انفجار یک بمب کار گذاشته شده در خودرویی در نزدیکی یک بازار شلوغ در عراق منجر به مرگ بیش از 100 نفر شد. در این واقعه بیش از 250 نفر نیز زخمی شدند. به گفته مقام‌های عراقی این انفجار در امرلی روستای شیعه نشین کوچکی در شمال بغداد رخ داد و چند خانه و مغازه را با خاک یکسان کرد. روز شنبه در بغداد نیز انفجار بمب در نزدیکی یک پست بازرسی منجر به مرگ دست کم 2 سرباز عراقی و 2 غیر نظامی شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به زودی به سوریه می رود. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خبری سوریه گزارش داد که احمدی نژاد به زودی به سوریه می رود تا نخستین کسی باشد که آغاز دومین دوره ریاست جمهوری بشار اسد را به او تبریک بگوید. دومین دوره ریاست جمهوری بشار اسد از روز 26 تیر ماه رسما آغاز می شود. این دومین سفر محمود احمدی نژاد به سوریه خواهد بود. بشار اسد نیز از زمانی که به ریاست جمهوری رسیده است تا به حال 5 بار به ایران سفر کرده که 2 بار آن در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است.
با تشکر از حمید فاطمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی من رساند. و در مجله بامدادی رادیو فردا.
وضعیت جمهوری اسلامی ایران در آستانه صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های بیشتر، گزارشی از مهرداد سپهری.
نهادهای بین‌المللی کارگری از وضعیت سلامتی محمود صالحی فعال کارگری زندانی در ایران ابراز نگرانی کردند. گزارشی از بهروز کارونی. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق می‌زنیم. و سرانجام با همکارم حبیب روشنزاده سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید.
هشدار وزیر امور خارجه آمریکا درباره روند رو به افزایش خطر جمهوری اسلامی برای آرامش و صلح منطقه و جهان و همزمان این اظهارات با تایید تلویحیه نقش ایران در حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق از سوی رئیس جمهور این کشور وضعیت ایران را در آستانه صدور قطعنامه شورای امنیت دشوار کرده است. همکار من مهرداد سپهری گزارش از این بحران‌ها در گفتگو با سه کارشناس امور اقتصاد، مسائل خاورمیانه و سیاست بین الملل آماده کرده است که با هم میشنویم.
کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که ایران به طرز فزاینده‌ای خطرناک می‌شود. خانم رایس با استناد به حمایت ایران از جناح تندرو حماس در مناطق فلسطینی، تقویت گروه‌های تروریستی در سطح بین‌المللی و به خصوص عراق و افزایش تلاش برای دستیابی به فناوری هسته‌ای با اهداف مبهم، جمهوری اسلامی را خطرناک خواند. این در شرایطی است که پیش از مذاکره ایران و امریکا در عراق بر سر تأمین امنیتی این کشور، برخی ناظران سیاسی آن را مقدمه‌ای بر کاهش تنش‌ها میان ایران و امریکا ارزیابی می‌کردند. دیدگاه خوشبینانه‌ای که دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس امور بین‌الملل در سوئیس، رد می‌کند.
من از ابتدا گفتم که من تردید دارم که این به جایی برسه. با اظهارات خانم رایس این تایید میشه. در روزهای آینده احتمالاً در شورای امنیت مسئله تحریم‌های جدید مطرح میشه و در این مورد آمریکایی‌ها میخوان زمینه رو آماده‌تر بکنن که بشه تحریمات مرحله سوم یک تحریم شدیدتری باشه که تاثیر بیشتری هم در سیاست ایران بگذاره.
اما از سوی دیگر رئیس جمهور عراق که تاکنون از هر گونه تایید دخالت ایران در عراق خودداری کرده بود، در ابراز نظر تازه‌ای در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه دبی گفته است که در صورت همکاری ایران و سوریه، مسئله تروریسم در عراق تا 70% از میان خواهد رفت. کارشناسان امور خاورمیانه این ابراز نظر آقای طالبانی را تاییدی دیپلماتیک و تلویحی بر نقش اساسی و دخالت ایران در گستراندن تروریسم در عراق دانستند. مهرداد خانساری، کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، درباره اینکه چرا آقای طالبانی در شرایط حساس فعلی برای جمهوری اسلامی چون این نکته ای را مطرح می‌کند، می‌گوید:
به نظر من هیچ تردیدی نیستش که آینده طالبانی تا حدود بسیار زیادی و طرفداران او دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا در بقا و اقتدار اینها در عراق اثر مستقیم میگذاره و اینها علاقمندن که بتونن خودشون رو روی آب نگه دارن و فدای ماجراجویی هایی که ایران به دلایل خودش علیه آمریکا میکنه که این ماجراجویی ها در دراز مدت حتی مسائل و منافع دراز مدت امنیتی ایران رو هم نمیتونه تامین کنه، اینها علاقمندن که این مسئله رو مطرح بکنن.
همه اینها در شرایطی است که جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به بیانیه های شورای امنیت کشور ایران را در معرض سومین قطعنامه سازمان ملل قرار داده است. قطعنامه‌ای که گفته می‌شود شرایط ایران را به مراتب دشوارتر خواهد ساخت. از طرفی یک مقام بلندپایه خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که هفته آینده ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش به بررسی تأثیر تحریم‌های جهانی بر ایران خواهند پرداخت. اما این تحریم‌ها واقعاً مؤثر بودند یا آنگونه که محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای بارها تأکید کردند هیچ تأثیری به جای ننهادند؟ دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، تحریم‌ها را هنوز در ابتدای اثرگذاری خود می‌داند.
تحریم‌هایی که تاکنون انجام گرفته هنوز آغاز تحریم‌هاست و تحریم‌های جدی در واقع شروع به کار نکردند، ولی با وجود اینکه در آغاز کار است تأثیرهای بسیار جدی بر روی سیستم مالی ایران گذاشته است و عملا تجارت با کشور رو در بسیار زمینه ها فلج کرده. به ویژه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین المللی عملا بانک ها و مؤسسات مالی جهانی رو از تجارت با ایران، از دادن اعتبارات، گشودن اسناد اعتباری برای ایران منع میکنه و این رفته رفته فراگیرتر خواهد شد. تا کنون بیش از 10 بانک بزرگ به این قضیه پیوستند و ادامه قضیه میتونه سیستم مالی ایران رو به شدت زمینگیر بکنه. نخستین اثر آن بالا رفتن قیمت ها در ایران از دور سوم تحریم ها اگر به وقوع بپیونده، بسیج کدام زمینه ها رو در بر بگیره، برای اینکه توجه تحریم کنندگان به بسیار از زمینه های حساس هست، از جمله اگر صنایع نفتی رو در درجه اول سرمایه گذاری در صنایع نفتی رو در بر خواهد گرفت که در میان مدت صنایع نفتی رو واقعا واقعاً زمینگیر میکنه. دیگر اینکه اگر از خرید و فروش به ویژه در درجه نخود از فروش بنزین به ایران جلوگیری بکنند، بحران کنونی رو به شدت خاص خواهد کرد. به این ترتیب تحریم ها تاثیرهای بسیار جدی تا کنون گذشته و ادامه آن میتواند بسیار فلج کننده تر باشه.
به گفته کارشناسان امور سیاسی، مجموعه سخنان وزیر امور خارجه امریکا، رئیس جمهوری عراق و گزارش آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی علاوه بر مسائل حل نشده داخلی چون افزایش گرانی، رشد بیکاری و امنیتی کردن هرچه بیشتر زندگی اجتماعی در عرصه خارجی نیز در مرحله تازه‌تری از فشارهای فزاینده قرار می‌گیرد. فشارهایی که بر اساس نامه سرگشادی 57 تن از اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد در ماه گذشته در بخش اقتصادی و تنگناهای اجتماعی بیش از همه طبقه متوسط و کم درآمدی ایران را تحت فشار قرار خواهد داد.
وضعیت ایران در آستانه صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل. همکارم مهرداد سپهری گزارش می‌داد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری با انتشار اطلاعیه‌ای از وضعیت سلامتی محمود صالحی، از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز که پشت میله‌های زندان است، ابراز نگرانی کرد. این سازمان کارگری بین‌المللی با اشاره به اینکه آقای صالحی در معرض خطر مرگ قرار دارد اما امکان دسترسی به معالجات پزشکی ندارد، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او از پشت میله‌های زندان شد. همکارم بهروز کارونی در مورد وضعیت او با محمد عبدیپور از فعالان کارگری در شهر سقز گفتگو می کند.
محمود صالحی به دلیل برگزاری روز جهانی کارگر در سال 1383 خورشیدی در شهر سقز به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در روز 20 فروردین ماه در حالی که برای انجام مذاکره در مورد مراسم روز جهانی کارگر در سال جاری خورشیدی به فرمانداری سقز دعوت شده بود، بازداشت و بدون ارائه حکم به زندان سنندج اعزام شد. اعزام این فعال کارگری به زندان سنندج در حالی انجام گرفت که خود او، خانواده و وکیل مدافعش تاکید دارند که بر اساس قانون او باید در محل زندگی خود یعنی سقز زندانی می شد. آنان همچنین با اعتراض به حکم صادر شده توسط دادگاه تأکید می کنند که با توجه به آزادی برگزاری روز جهانی کارگر، محمود صالحی نباید به خاطر آن به زندان محکوم می شد. در این میان محمود صالحی از بیماری کلیه رنج می برد و نیازمند درمان و مراقبت ویژه پزشکی است. این فعال کارگری در سالهای گذشته و در زندان یکی از کلیه های خود را به صورت کامل از دست داد و کلیه دیگرش تنها بین 5-10% کارایی دارد. بیماری آقای صالحی در زندان سنندج و در پی خودداری مقامهای زندان از دادن داروهایش بدتر شد. این در حالی بود که مقامهای زندان و برخی از مقامهای قوه قضاییه استان کردستان از صدور مجوز برای اعطای مرخصی به این فعال کارگری و یا انتقال او به خارج از زندان برای مداوا و استفاده از خدمات تخصصی پزشکی خودداری می کنند. در این ارتباط در پی اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی از جمله در جریان نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت داشت، محمود صالحی روز 27 خرداد ماه به مدت 2 ساعت به بیمارستان توحید شهر سنندج اعزام شد و در آنجا مورد آزمایش قرار گرفت. در این حال قرار شد که محمود صالحی برای مداوا به مرخصی برود، اما چنین نشد. محمد عبدیپور در این مورد به رادیو فردا میگوید:
رابطه با مرخصی محمود صالحی تا به حال چندین بار ما اقدام کردیم از طرف تعالی مسکن که ایشون عضو تعالی مسکن هستن، نماینده تعالی مسکن هستن، عضو هیئت مدیره و در تعالی کارگران خباز هم مدیر عمل بوده و عضو هیئت مدیره بوده. از این طریق براش درخواست مرخصی کردیم ولی نماره بودیم پیش دادستان، دادستان اصلا موافقت نکرده، گفته من خودم به میل خودم تصمیم میگیرم، هیچ اقدامی برای مرخصی یا برای انتقال دادنش به سقز اصلا مقدور نمی باشد و من اینجا تو زندان سنندج نگهداریش میکنم.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که دلیل دادستان در ندادن مرخصی به محمود صالحی چه بوده است میگوید:
دلیلش اینه، میگه اگر بفرستن تو سقز، اونجا مردم سقز میان جلوی زندان مرکزی برای محمود صالحی، چون واقعا محمود صالحی تو سقز پایگاه اجتماعی داره، در دفاع از کارگران خیلی قدمای مثبتی برداشته.
آقای عبدیپور وضعیت جسمانی محمود صالحی را بسیار نامناسب توصیف می‌کند و می‌گوید زخم‌هایی در بدن او به وجود آمده است و پزشکان می‌گویند این زخم‌ها به دلیل بیماری کلیه به وجود آمده است. محمد عبدیپور همچنین خبر می‌دهد که کارگران و فعالان کارگری شهر سقز در تدارک برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان قوه قضاییه و یا دفتر سازمان ملل متحد در تهران به منظور درخواست برای آزادی محمود صالحی هستند.
نگرانی از وضعیت سلامتی محمود صالحی. دارم بهروز کارونی در مورد وضع حال او با محمد عبدیپور از فعالان کارگری در شهر سقز گفتگو میکرد. شنوندگان عزیز، ساعت 7:16 است. امیدواریم در هر نقطه از ایران با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید.
از میان مطبوعات
اگر هنوز وقت نکردید، سری به پیشخوان روزنامه فروشی ها بزنید. همکارم الهی روانشاد در استودیو آماده است تا روزنامه های امروز رو برای شما ورق بزند. خانم روانشاد،
روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان سوال هماهنگی با بیگانه، روزنامه ها و برخی منتقدان دولت را به دلیل انتشار اخبار مربوط به نارامی های پس از سهمیه بندی بنزین به همراهی با بیگانگان متهم کرده است. این روزنامه در این حال ادعا کرده که منتقدان داخلی دولت در پوشش اخبار اعتراضات مردم به سهمیه بندی ناگهانی بنزین از بیگانگان و دست نشاندگان تندتر رفتند. نویسنده کیهان اعتراضات در شب اول اجرای سهمیه بندی بنزین را زمینه چینی های ضد انقلاب نامیده و اصلاح طلبان را متهم به بزرگ نمایی این ناآرامی ها کرده است. این روزنامه در انتهای سرمقاله امروز منتقدان دولت را تهدید کرده که باید منتظر سرنوشت عبرت‌آمیزی باشند. روزنامه اعتماد ملی عنوان اصلی خود را به افزایش فشارها بر رسانه‌های منتقد دولت اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، همزمان با افزایش فشارها بر رسانه‌های منتقد دولت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بار دیگر از وجود کودتای خزنده در مطبوعات خبر داده و گفته است تعبیر کودتای خزنده متناسب با موضوع است. وقتی می‌گوییم کودتای خزنده در رسانه، یعنی اینکه شخصی در چارچوب یک اقدام براندازانه حرکت می‌کند. تعبیر ما از کودتا این گونه نیست که عده‌ای در پادگان جمع شدند و قصد حمله دارند. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از اجرای طرح ضربتی شناسایی تاکسیرانان متخلف خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حسین تیموری کرمانی گفته که گشت‌های مشترک سازمان تاکسیرانی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران طی طرح ضربتی تاکسیرانانی را که به دلیل سهمیه بندی بنزین کرایه‌ها را گران کردند شناسایی می‌کنند. جمهوری اسلامی نوشته در این طرح مشترک ماموران پلیس به طور اتفاقی جلوی تاکسی‌ها را می‌گیرند و از مسافران کرایه اعلام شده توسط راننده را می‌پرسند و چنانچه رانندگان تخلف کرده و رقمی بیشتر از حد تعیین شده خواسته باشند، در همانجا ماموران می‌توانند کارنامه تاکسی و کارت سوخت فرد خاطی را باطل کنند. و روزنامه رسالت نوشته 22 مامور متخلف در پمپ‌های بنزین دستگیر و زندانی شدند. به نوشته این روزنامه، برخی ماموران پمپ‌های بنزین که با کارت سوخت رانندگانی که کارت خود را در پمپ بنزین جا گذاشتند اقدام به فروش بنزین با قیمت گزاف می‌کردند، از سوی ماموران شناسایی و بازداشت شدند. رسالت در این حال از اخراج تعدادی دیگر از کارگران پمپ بنزین نیز خبر داده است. روزنامه اعتماد از نامه 121 تن از فعالان دانشجویی به رئیس قوه قضاییه ایران در خصوص 8 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر خبر داده. به نوشته این روزنامه، امضا کنندگان این نامه با اشاره به گذشت 2 ماه از بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، نگهداری آنها در سلول انفرادی، قطع ارتباط با خانواده و دنیای بیرون، عدم دسترسی به وکیل و ایجاد ممنوعیت مصاحبه برای خانواده دانشجویان بازداشت شده را نقض قانون اساسی و از مصادیق نقض حقوق شهروندی عنوان کردند. اعتماد نوشته که فعالان دانشجویی از هاشمی شاهرودی خواستند تا وضعیت این دانشجویان را خود شخصا پیگیری کند. روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان فشار واشنگتن وارد فاز مالی شد، از افزایش فشارهای مالی در قبال پرونده هسته‌ای بر جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه نوشته با وجود توافقات نسبی حاصل شده در مذاکرات اخیر ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای، وزیر امور خارجه آمریکا از رایزنی واشنگتن با متحدان اروپایی خود درباره نحوه تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه تهران خبر داده است.
خب خانم روانشاد، گزیده مطالب روزنامه‌های امروز ایران رو به آگاهی شنوندگان گرامی رسوندید. و در ادامه به فرانسه می‌رویم. فستیوال تئاتر اوینیون از دیروز شنبه کار خودش رو آغاز کرد. فستیوال تئاتر اوینیون از مهمترین فستیوال‌های بین‌المللی است که در آن هنرمندان کشورهای مختلف به مدت 3 هفته آثار نمایشی خود را عرضه می کند. همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
روز شنبه گذشته کشورهای مختلف در 4 گوشه جهان در پی ابتکار الگور، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، برای دفاع از محیط زیست به اجرای کنسرت پرداختند. تکه‌ای از کنسرت گروه هارد راک متال در لندن. این کنسرت‌ها زیر عنوان لایف ارث در استرالیا، ژاپن، چین، بریتانیا، آلمان، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر اجرا شدند و با توجه به حضور دوربین‌های تلویزیون‌های جهان، حدود 2 میلیارد تن در سراسر کره زمین از آنها دیدن کردند. بخشی از کنسرت گروه دوران دوران در لندن. فرانسه از کشورهایی بود که در آن کنسرت لایو ارث اجرا نشد، چرا که از دیروز شنبه یکی از مهمترین فستیوال‌های بین‌المللی تئاتر، فستیوال اوینیون، مانند هر سال در شهر اوینیون فرانسه گشوده شد. فستیوال تئاتر اوینیون امسال 60مین سال خود را جشن می‌گیرد. این فستیوال نخستین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی آفریده شد و به معنای فرانسه‌ای که خود را پس از جنگ بازسازی می‌کند، حول اندیشه همبستگی اجتماعی و دسترسی به هنر و فرهنگ برای همه سال‌هاست به کار خود ادامه می‌دهد. در سال 1947 بازیگر مشهور سینما و تئاتر فرانسه ژرار فیلیپ به همراه ژان مورو نمایشنامه شاهزاده ی هامبورگ را بازی کردند و امسال 61مین فستیوال با صدای ژرار فیلیپ گشوده شد. از سال 2004 یک هنرمند شریک به عنوان مدیر هنری فستیوال برگزیده می شود. امسال کارگردان تئاتر فردریک فیسباخ به عنوان دارنده این عنوان برگزیده شده است که خود 2 اثر گذشته تئاتر را مجدداً عرضه می کند. یکی برگ‌های هیپنوس نوشته رانه شار که در تالار پاپ‌های اوینیون نشان داده می شود و دیگری پاراوان‌ها اثر ژان ژونه است که در تئاتر شهرداری اوینیون به نمایش در می آید. امسال همچنین آثاری از کلودل، سلین و به ویژه از ویلیام شکسپیر نمایش داده می شوند. شاه لیر به کارگردانی ژان فرانسوا سیودیه و ریچارد سوم که توسط یک کارگردان فلاماند بلژیکی پیتر ورهلست کارگردانی شده است، از جمله آثار شکسپیر در این فستیوال هستند. فستیوال تئاتر اوینیون امسال همچنین میزبان آنیس واردا، کارگردان مشهور سینما و تئاتر فرانسه خواهد بود که برای نخستین بار در 1948 به عنوان عکاس در این فستیوال ظاهر شد. آنیس واردا نیز 2 نمایشنامه برای فستیوال امسال تدارک دیده است. گذشته از فستیوال اوینیون، فستیوال اپرای اورانج در شهر اورانج آغاز به کار کرد و نخستین اثری که به نمایش درآمد اپرای مادام باترفلای بود، ساخته ی جاکومو پوچینی. فستیوال تئاتر اوینیون پس از اجرای 840 نمایش تئاتر، رقص و موسیقی در 27 ژوئیه به کار خود پایان خواهد داد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
خب خانم روانشناس، در ساعت 7:26 قراره مثل این که نفسی تازه کنیم.
نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به ورزش دوستان عزیز. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در بانکوک پایتخت تایلند طی مراسمی گشایش یافت. در نخستین مسابقه که پس از مراسم گشایش میان تایلند و عراق برگزار شد، دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. این مسابقه که زیر بارش باران شدید و رطوبت 70% برگزار شد، از بازی‌های گروه یک بود که استرالیا و عمان نیز در آن رقابت دارند. بازی‌های گروه ایران از روز چهارشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی آغاز می‌شود که طی آن تیم ملی فوتبال چین نایب قهرمان آسیا با مالزی پیکار دارد و ایران در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان ظاهر خواهد شد. عصر دیروز تیم ملی فوتبال ایران در حومه کوالالامپور تمرینات روزانه را تقریبا با همه نفرات خود دنبال کرد. ورود خبرنگاران و فیلمبرداران غیر ایرانی به ویژه از ازبکستان و چین به جلسه تمرین تیم ملی ممنوع اعلام شده بود. دکتر نصیری، پزشک تیم ملی فوتبال ایران، در مورد مشکل فیزیکی دو بازیکن ایرانی به خبرنگاران اظهار داشت آسیب دیدگی مرتضی اسدی و وحید هاشمیان چندان نگران کننده نیست و آنها می توانند در بازی روز چهارشنبه به میدان بروند. در کازابلانکا واقع در مراکش تیم ملی والیبال جوانان ایران به نخستین پیروزی خود در مسابقات والیبال جوانان جهان دست یافت. پیروزی ایران در برابر تیم بلغارستان در 3 پی در پی به دست آمد. تیم ملی والیبال جوانان ایران امروز یک شنبه در 2 پیکار تیم ملی والیبال جوانان ایتالیا را پیش روی دارد. در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 12 کشور شرکت دارند که به 2 6 تیمی تقسیم شدند. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بین‌المللی جام ویلیام جونز که در تایوان جریان دارد با 4 شکست روبرو شد. حریف این بار ایران تیم ملی بسکتبال فیلیپین بود که 89-79 به پیروزی رسید. ایران که قبلا از تیم‌های بسکتبال لبنان، قطر و کره جنوبی نیز شکست خورده بود، 2 در مقابل ژاپن و تایوان میزبان مسابقات داشته است. تیم بسکتبال ایران امروز در 7 پیکار با قزاقستان روبرو می شود. و در لندن مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان با پیروزی ونوس ویلیامز، تنیسباز آمریکایی، پایان یافت. حریف ونوس ویلیامز در بازی فینال تنیسباز فرانسوی ماریان بارتولی بود که در 2 شکست خورد. ظرف 7 اخیر این 4 قهرمانی ونوس ویلیامز آمریکایی در مسابقات تنیس ویمبلدون است. فینال مردان ویمبلدون را امروز نفرات اول و دوم جهان، روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا برگزار می‌کنند.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش می‌داد.
خب به لحظات پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. من جان خاکزاد
و من لحه روانشاد
به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، روز خوشی برای شما آرزو میکنیم. فراموش نکنید 30 دقیقه دیگر همکارم حمید فاطمی با بار دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها کنار شما خواهد بود. روز خوش.